بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ومولانا أبو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا النجوم طمست، فإذا السماء فرجت، فإذا الجبال نصفت، فإذا الرسل أقتت، لأي يوم أجلت، ليوم الفاصل. وما أدراك ما يوم الفاصل، ويل يومئذ للمكذبين. پنجشش آیه کوتاهی که در اول این سوره مبارکه بود که قسم بود، در هفته پیش در بارهشون بحث شد و تفسیر. آخرین آیه این بود که انما توعدون لواقع، پس از اون سوگندها این که اون چه به شما وعده داده شده است، یعنی اون چه که به شما گفته شده است که در آینده واقع خواهد شد، واقع شدنی. در واقع اون سوگندها همه تأکید بر صدق بودن و واقعی بودن اون آینده است. اینجا یه مطلبی باید عرض بکنم به مناسبت این که این سوره از سوره هایی است که با یک آهنگ مخصوصی، آیه های کوتاه کوتاه، هر چند آیه با یک قافیه مخصوص به خود و بعد با تکرار یک جمله که تعبیر ترجیع بند نمیخوام بکنم که چون این تعبیر مال شعر است، با یک جمله ای که به هر حال تکرار میشود، ده بار این جمله مختصر و کوتاه در این سوره کوتاه تکرار شده است. و اون جمله ویل یومئذ للمکذبین، از این جهت مانند سوره مبارکه الرحمن است که جمله فبأی آلاء ربکما تکذبان زیاد در اونجا تکرار شده است. البته در سوره ویل للمطففین هم که بعدها خواهد آمد، بعدها خواهیم رسید انشاءالله، در اونجا هم همین جمله ویل یومئذ للمکذبین تکرار شده، ولی نه به اندازه این سوره. تکرار این جمله نشون می‌دهد اهمیت مسئله تصدیق و تکذیب را برای انسان. اینجا یک مقدمه باید عرض بکنم و اون مقدمه این است: یکی از چیزهایی که به اصطلاح برای انسان ارزش محسوب شده است اون چیزی است که اون را به نام حقیقت مینامند. حقیقت، افلاطون مدعی شده است که همه ارزش‌های انسانی در سه ارزش خلاصه می‌شود: حقیقت، راستی، زیبایی. و انسان اون وقت به کمال انسانیت رسیده است که این سه چیز در او یگانه شده باشد، به صورت موجودی در آمده باشد که در اون حقیقت و راستی و زیبایی، که مقصود او از زیبایی، زیبایی معقول است نه زیبایی محسوس و جسمانی، که این سه چیز در او یکی شده باشد. حقیقت یعنی چه؟ مقصود از حقیقت یعنی چه؟ مقصود از حقیقت همون است که در تعبیر دیگر از او به حکمت یاد می شود، یعنی دریافت انسان نظام هستی را، واقعیت را اونچنون که هست. دریافت انسان واقعیت هستی را اونچنون که هست، اونچنون که جریان دارد. یا اگر یه خورده بالاتر از کلمه دریافت کلمه دیگری بخوایم انتخاب بکنیم، دریافت و رسیدن و متصل شدن به هستی، به حقیقت هستی و واقعیت هستی و جریان هستی اونچنون که هست. این مطلب رو که به این تعبیر گفته می شود که مهمترین ارزش برای انسان حقیقت است، به معنی این است که انسان انسانیتش، انسانیتش به حکمتش و خردش و اندیشهش هست، و این اندیشه است و این خرد است و این عقل است که باید به دریافت حقیقت نائل بشود. و به تعبیر دیگر به حقیقت برسد. در مقابل این یک نظر دیگر ممکن است وجود داشته باشد، و اون نظر این که نه، مسئله رسیدن به حقیقت اون چنون که هست، این یک ارزش ذاتی برای انسان ندارد، بلکه یک ارزش مقدمی برای انسان دارد. یعنی عقل، فکر، اندیشه برای انسان مثل دست و پا و سایر اعضا و جواره هست. یعنی همین چنون که سایر اعضا و جواره فقط ارزش عالی دارد برای انسان، ارزش ابزاری دارد، ابزار است برای این که انسان یک کاری را انجام بدهد، ارزش ذاتی برای انسان ندارد. این معنیش اینه که تمام ارزش‌ها برای انسان در عمل خلاصه می شود. اندیشه، فکر، دریافت حقیقت، این برای این است که خب انسان اگر حقیقت را تا حدی که دریافت نکند نمیتواند عملش را درست تنظیم بکند. ما اگر فرض بکنیم روی این نظریه انسان دریافت حقیقت را بکند ولی عمل نکند یا برخلاف عمل بکند. متقابلا دریافت حقیقت را نکند ولی درست عمل بکند. دومی بهتر است و دومی درست است، اولی هیچی. نظر سوم این همون نظری است که میگوید آقا ایمان که همون تسلیم حقیقت بودن و تصدیق به حقیقت هست، ایمان برای انسان ارزش ذاتی ندارد، ایمان فقط مقدمه عمل است. پس ارزش ذاتی مال عمل است. ایمان به وسیله هم یه ابزاری است برای عمل. باید ایمان داشت تا بتوان عمل کرد. ایمان مثل یه اهرمی است که به وسیله اون اهرم یک حرکت سنگین صورت میگیرد. اهرم عمل است. خود اهرم فی حد ذاته که ارزشی ندارد. این ارزش هرچه هست مال عمل است. ولی اون نظریه اول میگفت ارزش همه مال علم است. ارزش همه مال دریافت حقیقت است. مال حکمت است. مال عقل است. برای عمل حساب زیادی باز نمی کرد. در صدر اسلام هر دو نظریه پیدا شده بود. همین هر دو نظریه در صدر اسلام میان نهله‌های کلامی پیدا شده بود. گروهی بودن تمام تکیهشون روی ایمان بود. می گفتن پیغمبران آمدن که به مردم ایمان بدن، دریافت صحیح حقیقت بدن، حقیقت رو بر مردم عرضه بدارن، مردم هم به اون حقیقت ایمان و اعتراف و تصدیق داشته باشن. این اصل است. دیگه مسئله عمل یک فرع و توفیلی است. اون اگر درست بود همه چیز درست است. این یک امر خیلی توفیلی است که بله که یه گروهی بودن مرجعه، تقریبا اونها میگن مرجعه. گروه دیگر که خوارج بیشتر اینجوری بودن، اینها ارزش را فقط و فقط برای عمل میدانستن. اصلا برای ایمان، ایمان به همین جور صرفا یک اهرم برای انجام عمل تلقی میکردن، الا ایمان چیزی نیست. بلهذا اصلا مقیاس کفر به اسلام را خود عمل قرار می دادن و اصلا معتقد بودن فاسق و کافر با هم دیگر فرق ندارد. اگر کسی مرتکب گناه کبیر بشود کافر است. اینجوری یه آدمی که مرتکب یک گناه کبیر می شود از اسلام خارجه، چون از اسلام جز عمل چیزی نیست. ولی اون چیزی که اولا از خود آیات قرآن استنباط می شود و ثانیا در روایات اهل البیت که مکتب اهل البیت این مطلب را فوق العاده روی اون تکیه کردن و تعلیم دادن، گویند که بعدها مدعیان پیروی اهل البیت مثل ماها گاهی از اون طرف رفتن گاهی از این طرف، ولی اصل تعلیم این است که نه آقا، هم ایمان و تصدیق به حقیقت و دریافت حقیقت ارزش ذاتی دارد و هم عمل. سعادت انسان به هر دو بستگی دارد. لذا شما میبینید قرآن همیشه آمنو و عمل و صالحات را توأم ذکر کرده. این چه بیماری است که یه دفعه بگیم آقا اصل آمنوس، عمل و صالحاتش مهم نیست، یا بگیم اصل عمل و صالحات است، آمنوش مهم نیست. خب اگه مهم نبود قرآن فقط به یکیش تکیه می‌کرد، گفت آمنو دیگه اینقدر دنبال عمل و صالحات نمی‌رفت. اگر هم دومی بود هی میگفت عمل و صالحات، اینقدر دنبال ایمان نمیرفت. پس چرا اینقدر هر دو را توأم با یک دیگر ذکر میکنند؟ حالا فعلا در اینجا به مناسبت آیات این سوره بحث ما درباره ارزش ذاتی ایمان است، که ایمان ارزش ذاتی دارد. از وقتی که این فلسفه های غربی پیدا شده و این افکار غربی رایج شده و حرف هایی به نام ایدئالیسم و ماتریالیسم و امثال اینها و بعد این را تبدیل کردن به ذهنیت و عینیت و از حرف ها، یه عده هی چیز کردن که آقا ایمان ذهنیت هست، ایمان به تنهایی ذهنیت هست. نه، ایمان عینیت هست، نه ذهنیت. اشتباه هست. ایمان را یک از نظر یک نفر مادی که واقعیت انسان را جز همین ماده نمی داند و تمام ارزش روحی انسان را جز انعکاس ماده خارجی در سلسله اعصاب چیزی نمی داند، او می توانه این حرف را بزند. اون باید این حرف را بزند که ایمان صرفا یک ذهنیت است، به هیچ ارزشی ندارد جز همون ارزش اهرمی و حرکت دادن به سوی عمل. اما اون کسی که قائل به این است که انسان یک واقعیت و یک حقیقت است مرکب از روح و بدن و اساس واقعیت انسان را روح انسان تشکیل می دهد و روح برای خود کمالی دارد، ما ورای کمال جسم خود یک واقعیتی است باقی بعد از بقای این جسم، او خودش حساب جداگانه ای دارد، عالمی دارد برای خودش، او تغذیه ای دارد از خود، رشدی دارد از خود، کمالی دارد از خود. ایمان اگر فرضم بکنیم، فرض بکنیم که چنین فرضی واقعیت ندارد، اگر فرضم بکنیم عمل برای انسان امکان نداشت، ایمان ارزشش سر جای خودش هست. ایمان ارزشش سر جای خودش هست. هیچ نمی شود گفت که ارزش ایمان کمتر از عمل، اگر نگوییم ارزش ایمان بیشتر هم هست از عمل، نه این که کمتر است. ایمان اصل است و عمل فرع است. حالا پیغمبران آمده اند و یکی از هدفهاشون بین بیانی که عرض کردن، یکی از هدفها وادار کردن مردم به عمل است که اون سر جای خود، یکی دیگر از هدفهاشون ایمان صحیح به مردم دادن است، مردم را مؤمن کردن، آشنا کردن، عارف کردن به حقیقت و دانا کردن به حقیقت و مصدق کردن، تصدیق کننده به حقیقت کردن، که حقیقت رو مردم دریافت بکنن و به حقیقت تسلیم باشن، تصدیق داشته باشن. این همون ایمان. منتها وقتی که ما میگیم حقیقت در مکتب انبیا، حقیقت خیلی دایره وسیعی دارد. حقیقت صرفا این نیست که مثلا من 4 تا تجربه در محیط زندگی مادی بکنم اسمش بذارم حقیقت. دریافت نظام کلی هستی اون چنون که هست. به تعبیر دیگر که امیرالمومنین فرمود، انسان بداند از کجا آمده، در کجا هست، به کجا میرود. ببینید این با اینکه دریافت خیلی مختصر و کوتاهی هست، ولی دریافتی چقدر کلی و چقدر جامع. انسان اگر این دریافت نداشته باشد، نمیتواند انسان باشه در مکتب. رحم الله امرأً علم من عین و فی عین و الی عین. رحمت الهی شامل حال اون کسی که بداند از کجا این هستی از کجا شروع شده، یعنی آشنایی با مبدع هستی، این هستی از کجا شروع شده است. آیا از همین شکم پدر و صلب مادر، شکم مادر و صلب پدر از همین جا دیگه شروع شد؟ مثلا از خاک شروع شد، با خاکم تموم شد، همینقدر محدود و کوچک؟ یا نه، یا نه از یک مبدعی شروع شده است که اون مبدع خدای عالم است، از یک مبدع لایزال، از یک مبدع حکیم، از یک مبدع لایتناها، از یک مبدعی که قدرت لایتناهاست، علم لایتناهاست، حکمت لایتناهاست، حیات لایتناهاست، کمال لایتناهاست، لله الاسماء الحسنی، هر چه کمالی که قابل تصور باشد اعلا و اکمل اون کمال در ذات اوست، همه کمال هاست از اوست. از اونجا وجود انسان آغاز شده است و پایانش هم باز بازگشت به سوی خود اوست. انسان این را باید دریابد و به این باید تصدیق داشته باشد. اصلا جوهر انسان این دریافت است. اگر این دریافت انسان نداشته باشه، اصلا انسان انسان نیست، انسان نیست. و وای به حال انسان که این حقیقت رو تکذیب بکنه، این حقیقت رو تکذیب بکنه. نخیر، از جایی نیامدیم، ما به جایی هم نمیریم. یک کار لغو عبث پوچی وجود پیدا کرده به نام حیات انسان در روی زمین. حالا شما ببینید تفاوت ره از کجاست تا به کجا. که آدم فکرش اینجوری باشه که یه جریان پوچی بی هدفی، بی اصلی، بی ریشه‌ای، بی غایتی، بی جهتی، جهت به معنای واقعی خودش، بی جهتی، همینجور پوچی، لغوی، عبثی در یک گوشه دنیا به نام روی زمین مثلا پیدا شده، انسانی به وجود آمده. چرا نداره؟ یک کار پوچی. تا اینکه انسان خودش رو در میان دو پرانتز ببیند، بعد ببیند که چه در این دنیا که هست چه پرانتز کوچیکی است، از اون طرف لایتناها، از این طرف لایتناها، و چه قدر حساب شده، بداند از کجا آمدیم به کجا میرویم. پیغمبران آمده اند که این تصدیق را، این ایمان را به انسان بدهند. و این را بدانید شما که سعادت انسان نه تنها در آخرت، در دنیا هم در گروه این ایمان است. و اگر خیال بکنید که این ایمان از کجا آمده ایم به کجا می رویم، انا لله و انا الیه راجعون، از آن او هستیم و به سوی او بازگشت می کنیم، اگر این تصدیق را از انسان بگیرم، هیچ چیزی نمیتواند انسان را در همین دنیا سعادتمند بکنه. یعنی تمام اندیشه های دیگر باید از همین اندیشه ناشی بشود، از این حالتی که انسان خودش را در میان این دو پرانتز ببیند. یعنی همه کارهای دیگر، همه ارزش های دیگر از این باید ریشه بگیرد و از این باید سرچشمه بگیرد. مبدعیت خدا و مرجعیت خدا، مبدع بودن خدا، منتها بودن خدا. انسان در میان دو پرانتز قرار گرفته،
از اون طرفش خدا، این طرفش هم خدا. از آن خدا هستیم، به سوی خدا هم باز میگردیم. تمام دستورهای اخلاقی، تمام دستورهای اجتماعی در هر ناحیه از نواحی که اسلام دارد از همین اصلها، یعنی پایش همین است، از خدا و به سوی خدا، از ازلیت به سوی جاودانگی و ابدیت. این است که مسئله تکذیب یعنی ایمان نداشتن، اعتراف نداشتن به حقیقت، منکر حقیقت بودن، اون حقیقتی که قرآن اون را عرضه داشته است. همین که عرض کردم اساسش این است که ما چه موجودی هستیم، از کجا آمده ایم، به کجا می رویم. تکذیب کردن دروغ پنداشتن این وقتی انسان خوب ارزش این حقیقت رو دریابد، بعد قبل از این که از قرآن بشنود، وجدانش و فطرتش میگوید وای برای تکذیب کنندگان، وای برای تکذیب کنندگان. این همین است که در آیه، این آیات قرآن تکرار میشود، ویل یوم اذل للمکذبین، ویل یوم اذل للمکذبین. حالا در این مسئله از کجا آمده ایم، به کجا می رویم، اونی که مهمتر است، یعنی از نظر مکتب انبیا مهمتر است، این است که به کجا می رویم. چرا؟ برای اینکه از کجا آمده ایم، چون به گذشته ما مربوط می شود، عقل ما بهتر و زودتر او را درک میکنه و لحاظا خدا را به عنوان مبدع زود انسان با عقل و فکر خودش هم درک میکند، ولی خدا را به عنوان منتها که باز باید به سوی او برگردیم که مسئله معاد است، این است که با انسان با برنامه انبیا تصدیق میکند. در درجه اول خیلی کمند انسانهایی که خودشون هم مستقلن دریافت کرده باشن. این است که شما میبینید قرآن بیشتر روی معاد تکیه کرده، بیشتر روی معاد تکیه کرده. خوب، مطلب دیگری که غیر از مسئله تصدیق و تکذیب خواستم عرض بکنم این است که در قرآن راجع به معاد یه سلسله امور ذکر کرده است راجع به این دنیا که اینها را در یکی از آیات قرآن کلمه اشراطها، اشراط الساعه نام نهاده است و اخبار اینها، اخبار احادیث هم اینها را اشراط الساعه میگن. ساعه مقصود قیامت است. اشراط الساعه یعنی شرطهای مقدماتی قیامت، یعنی چیزهایی که قبل از قیامت وقوع پیدا میکند، اموری است که قبل از قیامت وقوع پیدا میکند، اینها را میگن اشراط الساعه. حالی مطلب هم دانستی. مطلب دیگر، قیامت نظامش، یعنی حیات قیامت، اون زندگی اخروی، نظامش به کلی با نظام دنیا متفاوت است. به کلی که عرض بکنیم یعنی خیلی چیزهای اون با این نظام دنیا متفاوته. یکی این که اونجا یوم الفصل است، یعنی دیگه خوبی و بدی، سعادت و شقاوت، لذت و رنج، خوب و بد، اینا با یک دیگر درامیخته نیست، از یک دیگر جداست. جدا میشه مثل چیز، مثل در مقام تشبیه اینجور تشبیه میکنن، مثل این که فرض کنید شما یک گندمی را اگر میکارن، این گندم در ابتدایی که میکارن و بعد به صورت یک گیاه از زمین بیرون میاد، در این گیاه قبل از اون که اون دانه ها بعد این گیاه به حد کمال برسد و بعد مثلا دانه های گندم پیدا بشه، خوشه پیدا بشود، دانه پیدا بشود، کاهایی که بر اون دانه ها احاطه پیدا کردن پیدا بشه، همه در یک دیگر در هم آمیخته. یعنی دانه گندم الان موادش وجود داره، اما دانه گندم و کاه اینها از هم دیگر جدا نیست. هر چه رشد میکند رشد میکند، کم کم خوشه پیدا میشه. بعد که خوشه پیدا شد، کم کم شما میبینید دانه های گندم در اون خوشه ها دیگه در جوف اون خوشه ها قرار گرفته، و اونهایی که بعدها به صورت پوسته و اینها و کاه و اینها هست، اینها دیگه بعد جدا میشه. وقتی که کشاورز اینها رو درو میکنن با دست خودش، هم اگه اینها رو به هم دیگر بمالد، گندم از چیز جدا میشه. که یه مثال خیلی خوبی، این حدیثی آمده که مولوی این رو به شعر آورده است و از زبان موسی میگوید. این که موسی به خدا خطاب کرد که خدایا چرا انسانها را خلق میکنی و بعد که باز خلق کردی اینها را میمیرانی اینها را. بهش جواب داده شد که یه دستوری ما به تو میدیم، این دستور را عمل بکن، حالا تا بعد جوابش بهت میدیم. موسی برای یک عمل کشاورزی انجام بده، برو یک کار کشاورزی، مثلا برو خود گندم برو بکار، دستور خدا بودن. بهش رسید موسی چرا گندم ها رو کاشتی بعد آمدی درو کردی؟ تو گندم ها خودت نکاشته بودی، چرا آمدی درو کردی؟ خدایا خب اینا رو کاشتم، بعد اینا رشد کرد، وقتی که رشد کردی گندم ها اینجور شد، کاه ها اینجور شد، من باید درو کنم، بعد که درو کنم باید اینا رو بکوبم، کاه ها باید جدا بشه، بعد گندم ها باید جدا بشه. از این حرف ها فرمود که جواب بهش رسید که راز مرگ هم همین است. ما هم انسان ها رو میکاریم، ما شما گندم میکارید، ما انسان میکاریم و ما همه چیز میکاریم. نظام عالم یعنی این یک کشت کوچیکی که تو کردی، این یک نمونه جزئی است از نظام کلی عالم. حالا اون نظام با نظام دنیا متفاوت است، ولهذا نظام دنیا درش مرگ هست، در اونجا دیگه مرگ نیست. در اینجا اختلاط هست، در اونجا اختلاط نیست. در اینجا تکلیف هست، در اونجا دیگه تکلیف نیست. حساب است و تکلیف نیست. این عالم با این نظام موجود تا هست نظام دنیا. اینقدر ما میدونیم این عالم با این نظام، قرآن به ما خبر داده است که این تمام دگرگون میشود. زمین غیر این زمین است، خورشید غیر این خورشید است، عالم همه زیر و رو می شود، یه چیزی دیگر می شود. حالا چجور چیزی دیگر می شود دیگه عقل بشر بیش از این دیگه نمی رسد. لحاظه راجع به اشراط ساعت، یعنی مقدماتی که پیش میاد که بعد از اون قیامت است، قرآن می فرماید که فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، اونگاه که این ستارگان مطموس بشوند، یعنی نور این ستارگان به کلی دیگه محو بشود، این چراغهای عالم خاموش بشوند. آخه ما یه چیزهایی را در نظام کوچک مثلا ما دیدیم که چراغ توی اتاق خاموش مثلا بشه، اما وقت حساب کرده یه وقت تمام چراغهای عالم یه دفعه خاموش بشه، اون روزی که هم چراغهای عالم همه خاموش می شود و چنین روز خاموشی برای این عالم رخ خواهد داد. به اد از سماع و فرجت، اونجا که آسمان شکاف بردارد، منشق بشود. گفته ایم که مکرر آسمان که قرآن ذکر می کند یک چیزی ما فوق همه این ستارگان عالم. انا زینا سماء الدنیا بزینت الکواکب، تازه نزدیکترین آسمان ها به ما اونیست که این ستارگان زینت او شمرده می شوند. و اذا الجبال نصفت، این کوه ها از جا کنده خواهد. در سوره القارعه می خوانیم القارعه تو ملقارعه، و ما ادراك ما القاره، کوبنده چیست؟ کوبنده و تو چی میدونی چیست؟ یعنی از حد فکر تو بالاتر است. چرا؟ حالا ببینید شما، انسان مثلا یک کوبای کوبشه هایی در این عالم آشنایی دارد. حالا فرض کن حالا که دیگه خیلی علم و تمدن رفته بالا، فرض کن یک بمب مثلا فرض کن اتمی هیدروژنی مثلا بیاد یک قاره رو زیر رو بکنه، زلزله مثلا بیاد یک منطقه ای رو به کل زیر رو بکنه، این که هیچ حادثه ای در این زمین کوچک ما. یک کوبنده ای اگر در سطح کل جهان پیدا بشه، یه پتکی بر فرق عالم فرود بیاد که تمام عالم رو زیر رو کند، یه عالمی که این ستاره هاش فاصلش با ما میلیون ها سال نوری، این اصلا دیگه از فکر ما بیرون است. به ازر رسولو اقتت، اونگاه که رسول فرستادگان، ممکنه مقصود از رسول انبیا باشند، چون انبیا میدونیم که خدا اونها را گواه‌ها بر امتها قرار داده است، اونها براشون وقت معینی است که باید حاضر بشن و شاهد و گواه بر امت خودشون باشن. ممکن است مقصود از رسول ملائکه باشن، نیروهای الهی که این کارها را انجام میدهن، اون روزی که وقت برای اونها تعیین شده باشد. چون قیامت یه چیزیست که از پیغمبرم که سوال کردن، جز چیزی که علم ساعت علم مخفیست، جز ذات پروردگار احدی علم ساعت را ندارد، یعنی برای پیغمبران هم مخفیست اسرار قیامت. کی و چگونه؟ برای پیغمبر هم این مسئله مطرح نیست. لأی یوم اجلت، برای این کارها که اشراط الساعه است، اینها برای مقدمه یه روز دیگه است دیگه، اینها خودش که قیامت نیست، اینها شرایط قیامت است، مقدماتی است که بعد قیامت رخ میدهد. برای چه روزی این کار به تأخیر افتاده است؟ قرآن جواب بده، لیوم الفصل، برای روز جدا شدن ها، همون روز رسیده شدن ها، روزی که دیگه کاه ها از گندم ها جدا می شود، پوک ها از حقیقت ها از یک دیگر جدا می شود. بعد همینقدر می برد، و ما ادراک ما یوم الفصل، و تو چه می دانی یوم الفصل چی؟ بشر همینقدر باید بداند که نمیداند و بزرگتر است مطلب از حد دانش بشر. و ما ادراک ما یوم الفصل، ویل یوم اذل المکذبین. اینجاست که برای اولین بار میگه که در اون روز وای برای تکذیب کنندگان، وای برای کسانی که این حقیقت را، حقایق را که چنین اشراط الساعه رخ میدهد و بعد از این اشراط الساعه یوم الفصل رخ میدهد، وای به اون کسی که این حقایق را که پیامبران با چنین جدی بیان کرده اند دروغ پنداشته اند. بعد قرآن اشاره می کند به درسهایی که انسان در همین دنیا می توانسته است بگیرد و احیانا افرادی اون درس را که باید بگیرن نگرفتن، و اون این است که عرض کردیم که راه دنیا و آخرت دو راه نیست. راه سعادت دنیا همون راه ایمان به خدا و آخرت است. ولی هادا مردمی که در همین دنیا تکذیب کردن پیامبران را در همین دنیا هم کیفر تکذیب خودشون را دیدند و میبینند، که درباره این در جلسه پیش صحبت کردیم. صحبت علم نهلک الاولین ثم نتبعهم الاخرین کذلک نفعل بالمجرمین ویل یوم اذن. من خدا میدونه که اقرار دارم که نمیتونم بیان بکنم اصلا اون لطف و هیمنه این آیات قرآن را. و اگر برای انسان عرض کنم که هیچ نباشد و بتواند اینقدر یاد بگیرد با عربیت و با تفسیر و با معانی قرآن آشنا بشه که اون لطف هایی که در آیات قرآن هست اینها را خودش مستقیما درک بکنه، اون زیبایی ها را، چون معانی و افکار و اندیشه را میشه بیان کرد ولی زیبایی را که نمیشه بیان کرد. زیبایی را میگن یدرک ولا یوسف است، آدم درک میکنه ولی نمیتونه بیان بکنه و توصیف بکنه. با توصیف نمیشود زیبا را بیان کرد. حالا مثلا فرض کنید یه شعر خیلی عالی و زیبا را بلا تشریح عرض میکنم، از حافظ شما اگر ببینید برای کسی که خودش این درک نمیکنه، هر چه بخواد دو سطر هم بخواید بنویسید، نمیتونید با بیان کاری بکنید که اون بتواند زیبایی رو درک بکنه، مگر اینکه فکر خود او و ذوق خود او برود اونقدر بالا که خودش بتونه اینو درک بکنه. علم نهلک الاولین ثم نتبعهم الاخرین کذلک نفعل بالمجرمین ویل یوم اذن للمکذبین. آیا ما گذشتگانی از این مکذبین را به هلاکت نسپردیم؟ قطعا آیندگان را هم چنین خواهیم کرد. سنت ماست هر قومی که به این حقایق تکذیب بکند پایان هلاکت است، در آینده هم همین جور است. کذالک نفعل بالمجرمین، یعنی تکذیب اثرش فقط در آخرت ظاهر و بارز نمی شود، در دنیا هم ظاهر و بارز می شود. کذالک نفعل بالمجرمین، ما با مجرمین چنین رفتار می کنیم. ویل یوم اذن، وای به حال تکذیب کننده. باز یک مشهد دیگر و یک منظره دیگر و یک صفحه دیگر، اگر جسارت آمیز نباشد یک پرده دیگر را بیان می کند. الم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين الى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين. انسان، ای انسان ها، چرا در خلقت خودتون و جریان خلقت و نظام خلقت خودتون فکر نمی کنید؟ ما شما را از چی آفریدیم؟ از یک آب پست. آیا این نطفه را، این آب پست متعفن را، آیا این را در یک قرارگاه محکمی، مقصود رحم است، در اونجا قرار ندادیم؟ یعنی برای این چنان قرارگاه محکمی تعبیه نکردیم؟ آیا این دلیل بر این نیست که این برای یک عقل و هوش، یه ذره عقل و هوش، اگر انسان عقل و هوش خودش به کار بیاندازد نمیفهمد که این یک نظامی هست، یک حسابی هست و یک اندازه‌گیری هست؟ تصادف نمیتونه چنین چیزهایی را به وجود بیاره. تدبیری هست در عالم. آیا شما را از یک آب پست نیافریدیم؟ آیا این بعد این آب پست را در این آب پست را در یک قرارگاه محکم و مستحکم و غیر قابل نفوذ قرار ندادیم؟ اینجا ضمناً یه مسئله میخوام عرض کنم. گاهی وقتا یه مطالبی در قرآن میاد که خداوند فعلی را به خود نسبت میدهد که اون فعل بشر است. در یه موارد دیگر در مورد افعال بشر مثلا گاهی وقتا افراد میپرسن که آقای این جبر نیست، این چی نیست؟ نه، در قرآن هر کاری را هر سببی انجام بدهد در عین اینکه این کار به اون سبب منتسب است به خدا منتسب است، چون خدا مسبب الاسباب است. خب با این که معلوم است انسان است که این آب را در اون قرارگاه محکم قرار میدهد، میگه ما قرار دادیم، چون خداست که این نظام رو به این شکل آفریده. بعدم برای زمان معین نکردیم، حد معین نکردیم، موقعش که میرسد به طور خودکار خود به خود شما از رحم مادر به این دنیا پا نگذاشتید؟ آیا اون عالمی که در اون مدتی که جنین بودید یه نوع زندگی مخصوص به خود نداشتید تا آمدید نظام زندگیتون عوض شد؟ بگیم 10 دقیقه 5 دقیقه اگر بخوان دو مرتبه شما را در اون شرایط قرار بدن محال میمیدید. فقدرنا فنعم القادرون، اندازه گیری کردیم و چه خوب اندازه گیری در کارهای عالم کرده ایم، یا قدرتش رو داشتیم و چه خوب قدرتمند هستیم. ویل یوم وای در اون روز برای تکذیب کنندگان، برای این کوران، برای این کسانی که چشمشون میبندن، برای کسانی که نمیخواهند به حقیقت اعتراف داشته باشن. الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا و جعلنا فیها رواسی شامخات و اسقیناکم ماء فراتا ویل یومئذ للمکذبین. زمین را محل اجتماع شما قرار ندادیم، اجتماع زندگان شما و مردگان شما. زنده های شما روی زمین زندگی میکنن، مرده های شما را در همین زمین دفن میکنن. آیا در همین زمین کوههای محکم مرتفع که اینها سبک به منزله یک اعصاب این زمین هستند و پیرباتات این زمین هستند و این زمین را به یک دیگر، اجزاء زمین را به یک دیگر محکم کرده اند قرار ندادی؟ آیا شما را در روی این زمین از آب بسیار زلال گوارا سیراب نکردی؟ چرا روی اینها فکر می‌کنی؟ اینها که نمیتونه که خودش هدف نهایی باشد، اینها همه مثل همون دنیای رحم است که دنیای رحم که نمیتواند خودش هدف باشه. در دنیای رحم اگر همه زندگی برای عالم رحم اگر میبود، در رحم این دستگاه ریه اصلا کار نمیکنه. دستگاه جهاز تغذیه دهن، مری، معده اصلا کار نمیکنه. نفس نمیکشه جنین در اونجا. تغذیه از راه این لب و دهن و حلق و اینها نمی کنند. خب اگر این فقط برای عالم جنین، عالم رحم اگر خلق شده بود، تمام اینها لغو و بیهوده بود. ولی چون در پیش این دنیایی هست، یه دنیای وسیع‌تر و بزرگتری هست، در اون دنیا باید از همین لبها، از همین مجرای مری باید تغذیه بکند، از این معده به شکل خاص باید استفاده بکند، از این روده ها، از این عرض کنم که لوازم دیگر و همچنین با این ریه باید تنفس بکند. بنابراین ساختنش در اونجا حکیمانه. خب اونها برای خود اونجا نبوده. اینها هم که شما در اینجا میبینید یعنی یه منزل بین راه هست، اون یه منزل بین راه بوده، اینم یه منزل بین راه. شما باید به دنیا باز به منزله یک منزلی از منازل خودتون فکر بکنید. ویل یوم اذن للمکذبین، بعد می رود قیامت، خطاب به مکذبین است. انطلقوا الی ما کنتم بهی تکذبون، حالا بروید به سوی اون چیزهایی که دروغ می پنداشتید، اون کیفرهایی را که دروغ میپنداشتید. انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب، به اون سایه بروید، سایه سه شعبه، اینقدر زیاد و قوی است که 3 شاخه و 3 شعبه دارد. چه چون سایه ای است از دود. بعد میفرماد ولی این سایه ای است که انسان را از گرما حفظ نمی کنه، بیشتر گرما میداره انسان. لا ظلیل ولا یغنی من اللهب، سایه ای است که خاصیت سایه رو ندارد و انسان را نمیتواند پناه بدهد از لهب، یعنی از اون شعله های آتشی که در اونجا هست. انها ترمی به شرر کلغصر، شعله ها میپراکند مانند کاخ ها. کأنه جمالتون صفر، به قول شاعر چنون اشتری برجهد از قطاری که گویی یک شتری شد قطاری از شترهای زب جستن کردن به جایی دارن می روند. ویل یوم ادل المکذبین، هادا یوم لا ینطقون ولا یؤذن لهم فیعتذرون. ویل یوم ادل المکذبین، روزی که دیگه سخن نمی گویند، اجازه هم بهشون داده نمی شود که عذر بی خود بیاورند. چون در اونجا در آیات دیگر قرآن چنین می‌خوانیم که الیوم نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم بما کانوا یکسبون. این زبان که زبان دنیا باشد، این یه زبانی است که به درد این دنیا فقط می‌خوره. یعنی چه به درد این دنیا می‌خورد؟ یعنی این زبانی است که میتواند مطلب را اونچنان که دل آدم میخواد بیان بکنه و لحاظا گاهی حقیقت رو میگه و گاهی خلاف حقیقت، حقیقت پنهان میکنه، ضد حقیقت میگه. در اختیار انسان هست. یک کسی میگه یک مثلی هست در بعض زبانهای خارجی که خدا به انسان زبان داده برای اینکه حقیقت پنهان بکنه، یه چیز دیگه عوضش بیاد دیگه. در دنیا انسان این چنین است، آزاد است، میتواند حقیقت رو بیان کند، میتواند ضد حقیقت بگوید. در قیامت قرآن میفرماید که این دهنها بسته میشه، سکوت سکوت، ولی در مقابل به تمام اعضا و جواره و به تمام ذرات وجود انسان اجازه داده میشه، میگه شما حقیقت را آشکار کنید بگویید. بعد مثل یک دستگاهی، حالا تشبیه هم دارم، مثل یک دستگاه نواری که درش ضبط شده از همه چیزها، بعد بذارن روی دستگاه، بعد بگن وقتی بذارن روی دستگاه خود به خود شروع میکنه به صحبت کردن، خود دست شروع میکنه به حرف زدن. اون که کرده است او دیگه مثل این زبان و دنیا نیست که اون حقیقت رو میگه، مثل ضبط صوت دیگه. ضبط صوت که نمیتونه، اگر هر چی که در حضورش واقع شده همونو میاد منعکس میکنه دیگه. الیوم نختم علی افواههم، به دهنهاشون مهر میزنیم، یعنی دیگه مجاز گویی ها، دروغ گویی ها، حقیقت پنهان کردن ها دیگه موقوف. حقیقت گویی هاست دست ها به سخن میان، پاها به سخن میان، سایر اعضا و جواره به سخن میان، خود زبان به سخن میاد، ولی نه اینجور سخن گفتنی، پرونده خودشو بیان میاد. من چنین کردم، چنین کردم، چنین گفتم، اونجا راست گفتم، اونجا دروغ گفتم، اینجا هدایت کردم، اونجا گمراه کردم، اونجا چنین کردم، اونجا چنین کردم. اینه که این فرمان هادا یوم لا ینطقون، یعنی با این زبان دنیایی، زبانی که میتواند راست و دروغ را با یک دیگر توأم بکند، نه به اینجور دیگه اجازه نیست. اون زبانی حرف میزد تمام ذرات وجود انسان زبان میشود و حقیقت گویی. هذا يوم الفصل جمعناكم والاولين، گفته می شود اون يوم الفصلی که این همه انبیا به شما گفتند این است یوم الفصل، فإن کان لکم کیدون تکیدونی. اگه از او حقاهایی که در دنیا میزدید حالا میتونید بزنید، با ما اگه میتونید حقه بزنید حالا بیاد حقه بزنید. یعنی دیگه تموم شد کار. ویل یومئذ للمکذبین. بعد البته آیاتی شروع میشود در همون که قرآن همیشه سبع المثانی است. یعنی اگر یک طرف وضع مثلا مکذبین رو ذکر میکند، وضع متقین را هم پشت سرش در کنارش بیان میکنند. آیات بعد که چند آیات وضع متقین رو ذکر میکنند که باشد برای جلسه دیگر، چون ایام فاطمیه است، دو سه کلمه ای باز باید که توسل بکنیم. طبق معمول ایام فاطمیه را سه روز احتساب میکنند، روز اول ماه جماد الثانیه و روز دوم و روز سوم که روز وفات همون روز سوم است. خب البته میدانید که راجع به این که وفات حضرت صدیقه طاهره در چه روزی بوده است اختلاف است میان علما. علتش این است که در نقل‌هایی که آمده است 75 روز و 95 روز بعد از پیغمبر، در بعضی آمده است که حضرت زهرا 75 روز بعد از پیغمبر اکرم از دنیا رفتن، چون پیغمبر اکرم در 28 سفر از دنیا رفتن، اون وقت این 75 روز با 13 جمادی الاولا منطبق می شود. در بعضی روایات دیگر است که 95 روز که با 3 جمادی الثانیه منطبق می شود. و علت این اختلاف هم این است که 70 در زبان عربی 70 است و 90 90. در اوایل نقطه، این نقطه گذاری بعدها معمول شده، در ابتدا نقطه گذاری معمول نبوده. 70 و 90 در کتابت خیلی نزدیک به یک دیگر نوشته می شده. چون نزدیک به یک دیگر نوشته می شده، این یا واقعا از اول 70 بوده، بعضی از این نسخه نویسه ها که از رو به اصطلاح اینها را آوردن 70 و 90 خوندن، یا 90 را 70 خوندن، یکی از این دوتا. یعنی علت اختلاف عرض می کنم اینه. ولی در اواخر بعضی از محققین و علما از روی یک قرائنی به دست آوردن که اصل 90 بوده، 95 بوده و 75 را اون نسخه نویس ها یا نسخه خانه ها اشتباهی که رخ داده است این بوده که 95 را 75 خوندن، که یک قرائنی البته در این زمینه آوردن و ذکر کرده. به هر حال و لحاظه در عصر اخیر دیگه، در این تقریبا میشه گفت نیم قرن اخیر، بیشتر علما 95 روز را، یعنی سوم جماد الثانیه را روز وفات حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها می شمارند. پیغمبر اکرم به اتفاق شیعه و سنی این جمله را درباره حضرت زهرا مکرر فرموده است: فاطمه تو بضعت منی، من آزاها فقط آزانی، و من ارضاها فقط ارضانی، یا چی یرضینی ما یرضیها هم هست. یه نکته خواستم عرض کنم و اون نکته این است که نه تنها مسلمانان، غیر مسلمانها هم پیغمبر اکرم را به حکیم بودن لااقل قبول دارند. یعنی پیغمبر را مردی می دانند ما فوق افرادی که اونها او را اگر پیغمبر نمی دانند، ولی در مقام عقل و حکمت مردی می دانند ما فوق این که یه حرفی را بر اساس احساسات فقط گفته باشه. مردی که پایه‌گذاره چنین دینی هست، و چه اونها که به نبوتش اعتقاد دارن که خب خیلی واضح هست، پیغمبر، ما که به پیغمبری او معتقد هستیم چه شیعه و چه سنی، خب میدانیم پیغمبر هیچ حرفی رو نمیزند مگر روی معیارها و مقیاسهای اسلامی و برای هدفهای اسلامی. اونها هم که او را پیغمبر نمیدانن به این جهت اعتقاد دارن که این مرد حکیمی بود، روی دینی که آورده بود فقط میاندیشید، یه آدمی نبود که به اصطلاح روی احساسات خودش حرفی بزنه. پیغمبر اکرم این همه اظهاراتی که درباره زهرای مرضیه کرده است نشون میدهد از یک نوع عنایت حکیمانه، یعنی صرف احساس پدری و فرزندی نیست که حالا احساسات پدری و فرزندی اقتضا کرده است که چون حضرت زهرا رو خودش دوست می‌داشته فقط به ملاک اینکه پدری فرزند خودش دوست داشته این جمله ها رو می‌گفته است، امکان نداره. بلکه اینها به منزله درسی بوده است که به امت می‌داده است. این درسی که به امت می‌داده است از باب این بوده است که صلاح امت اسلام را در همین میدیده است، باید چنین چیزی باشد. اون احترامات خارق العاده ای که پیغمبر از دخترش زهرا میکرد عجیب و حیرت آور. هیچ کسی باور میکنه که در دنیای عرب که تا چند سال پیش مردم از وجود دختر ننگ داشتن و دخترها رو زنده به گور می کردن، حالا یک مرتبه پیغمبر رسیده به حدی که دست دخترش رو می بوسد، دستش رو می بوسد، زهرا رو می بوید و می گوید من بوی بهشت از این دختر می شود. انسیتون حورا، بشریست ملکوتی، بشریست ملکوتی. پس اینها نشون میدهد که همون جوری که علی علیه السلام الگوی مرد اسلام بود، مرد نمونه اسلام بود، چون زهرا زن نمونه اسلام بود. البته پیغمبر خیلی خیلی دوست داشت این دختر را، ولی اولا که اون دوست داشتن صرف یه احساس بی منطقه پدر نسبت به فرزند نیست، برای پیغمبران چنین احساساتی هرگز نیست، احساساتشون هم مبتنیست بر توحیدشون، بر خداپرستیشون، بر خداشناسیشون، بر خدا دوستیشون. و ثانیاً